السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سیما مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. و ایضا قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فی القرآن نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حکم ما بینكم. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس ولی الله الاعظم، ارواحنا له الفدا، پیشگاه منور اجداد طاهرینش، خصوصا مولود معظم این ماه عزیز، فرزند پاک مصطفی حضرت امام حسن مجتبی علیهم آلاف و تحییت و سنا اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد. توفیقی است در این شب عزیز، شب دوازدهم ماه رحمت رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری، در محضر شما سروران معظم، ارادتمندان به ساحت مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به آبروی اولیاء بزرگوارش، به همه ما تدبر در کلام الله، تعقل در هستی، عمل به مقتضای مبانی وحی که راز تعالی هر انسان است، مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، شهدای والا مقام دفاع مقدس و اسلام عزیز، گذشتگان این جمع و بانیان مکرم، اجماعا صلوات. موضوع بحثی که از جلسه قبل آغاز کردیم و به ادامه آن ان شاء الله می‌پردازیم، معنون به این عنوان نمودیم: محتوای قرآن کریم. محور بحث ما برای تبیین این موضوع بسیار مهم دو عبارت است. عبارت اول، قرآن کریم، سوره غافر، نام دیگرش مؤمن، 40 سوره قرآن مجید، آیه دوم است. عبارت دوم، کلام امیر المؤمنین، امام المتقین، وصی به حق مصطفی علی مرتضی سلام الله تعالی علیه ماست. حکمت 305، صفحه 1235 به ترجمه مرحوم فیض الاسلام رحمت الله علیه. من جلسه قبل به عنایت خدای منان و توجهات ولی الله الاعظم ارواح نافدا یک بحث مقدماتی را مطرح کردم، نگاهی کلی به مجموعه قرآن کریم نمودیم. اساره بحث این شد که خدای سبحان در بهترین ماه از 12 ماه، در ماه نهم، ماه رمضان المعظم، در این ماهی که به حمد الله در آن قرار داریم و خداوند توفیق استفاده درست از نعماتش را مرحمت بفرماید، در این ماه مجموعه‌ای را به نام قرآن نازل فرمود، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. به چه دلیل و فلسفه نزول قرآن چیست؟ قرآن بیان می‌کند هدن للناس. فلسفه نزول قرآن چه به صورت انزالی انا انزلناه فی لیلت القدر و چه به صورت تنزیلی تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، که جلسه قبل گفتم نزول انزالی که در لیلت القدر است و در ماه مبارک رمضان است نزول دفعی و یک دفعه است، اما نزول تنزیلی به مدت 23 سال صورت گرفت که اولین آیاتش سوره مبارکه علق آیات اول تا پنجم بود. سوره علق در ماه رجب نازل شده ولی قرآن در ماه رمضان، هیچ منافاتی با هم ندارد. در ماه رجب سخن از تنزیل است، اولین آیات به مدت 23 سال از ماه رجب مطرح می شود، 27 رجب شب بعثت. اما ماه مبارک رمضان لیلت القدر نزول انزالی است نه تنزیلی، یک نزول دفعی داریم یک دفعه که بهش میگن انزال. قرآن در سوره قدر سخن از انزال است نه سخن از تنزیل. انا نزلنا نفرمود، انا انزلنا فرمود، باب افعال انزال است. اما در ماه مبارک رمضان که انزال است، در ماه رجب تنزیل رخ داد، یعنی آنچه که یک دفعه نازل شد باید این پرونده باز بشود به مدت 23 سال. یک دفعه باز شدنش برای مردم خطرساز است، مانند این میماند که یک خبری بسیار مهم به کسی میخوان بدن، همینطور که نمیدن زمین سازی میکنن، بستر سازی میکنن تا این مطلب درست جا بیفته. 23 سال زحمت کشیده شد برای جا افتادن این مجموعه قرآن. برای چی؟ هدن للناس. با هم بیان کنیم، هدن للناس. قرآن نازل شده برای استخاره؟ نخیر آقا جان. برای تو قبرستان خواندن؟ نخیر. برای آدم شدن من و شما. هدن للناس. خدا نیامرزد آنانی که از قرآن فقط استخاره استفاده میکنن، خدا نیامرزد آنانی که کلاس قرآن رو چنان پایین آوردن که فقط شب عروسی زیر سر عروس و داماد قرار میدن که عروس و داماد اصلا تقیدی هم به مسئله قرآن چه بسا ممکن است نداشته باشه. خدا نیامرزد آنانی که عظمت قرآن را نادیده گرفتن. قرآن برای آدم شدن همه انسان ها، هم آدم شدن رسول خدا، هم آدم شدن امیر المؤمنین، هم آدم شدن اهل بیت علیهم السلام، هم آدم شدن ابوذر و سلمان و مقداد، هم آدم شدن ابو لهب و ابو جهل ها، هم آدم شدن من و شما. در این دنیا عده‌ای از این استفاده کردند، عده استفاده نکردن. امیر المؤمنین علیه السلام، فرزندان پاکش علیه السلام، ابوذر و مقدادها، تالی تلوهای معصومین علیه السلام استفاده کردن. ابو جهلها هم شنیدن اما استفاده نکردن. میدونید علتش چه بود؟ علتش این بود که گیرنده، دقت کنید، گیرنده امیرالمؤمنین علیه السلام باز بود، این پیام را از فرستنده دریافت کرد، اما گیرنده ابولهب بسته بود. پیام آمد اما چون بسته بود استفاده نکرد. سوال: امروز من و شما آیا گیرنده هامون باز است برای این نوای قرآن یا نیست؟ یه سوال دیگه. ابوذر استفاده کرد، فرستنده رسول خدا توسط خدای علی اعلی به واسطه جبریل امین علیه السلام، پیام وحی منزل دست نخورده چشمه زلال مبدع ذات، فرستنده خوب باشد، پیام هم بسیار بسیار عالی باشد، سعادت حاصل نیست مگر گیرنده باز باشد. گیرنده اگر بسته باشد تماس برقرار نمیشه. سوال: برید بررسی کنید چه چیزی گیرنده را در وجود انسان از بین میبرد و چه چیزی گیرنده انسان را فعال میسازد و به بهترین نحو زمینه دریافت حقایق را فراهم میکند. بعضی ها قلب دارن دل ندارن، بعضی ها چشم دارن بصر دارن، اهل بصر هستن اما اهل بصیرت نیستن، گوش دارن اما گوش قلبشان بسته است. این سخن قرآن است. من و شما برادر عزیز، شما خواهر بزرگوار و مادر ارجمندم، آنچه که بنا داریم عرض کنیم این است که این مجموعه انسانساز در درونش چه خبر است؟ محتوای قرآن کریم. من بحثای مکی و مدنی اینا رو تمام توضیح دادم، آیات مکی، آیات مدنی، تعدادشون همه رو توضیح دادم. اون بحثی که بعضی از علما بر اساس جهلشان و نادانیشان که میگن 6666 آیت این دروغ است، زمینه را برای تحریف فراهم میکنه، بابا ای عالم بزرگوار یه زحمت بکش یه ماشین حساب این اعداد رو رقم بزن ببین چند تاست. 6236 آیه، 430 آیه دروغ میگن بعضی ها، دقیق میفرمین یکی دوتا نیست. 6236 آیه در قرآنه. خب اگر کسی مطلبی رو گفت، شما از افراد سوال کنید به چه دلیل این مطالب رو میگید. اگر شما هم اهل سوال بفرمایید میبودید، ما هر مزخرفی را به مردم ارائه نمی کردیم. بابا این مزخرفت چرا؟ چون من کارم مناظره با اهل تسننه. وهابیت یکی از اشکالاتی که به ما چون شما اهلش نیستی از من مناظره، تا اهلش نباشی این مشکل را متوجه نمیشی چه عرض میکنم. وهابیت یکی از اشکالاتی که به ما تشیع میگیره، میگه شما قائل به تحریف قرآنی. میگیم به پیر، به پیغمبر ما قائل به تحریف لغوی نیستیم. میگه بگو ببینم چند تا آیه است. میگیم 6236 آیه. میگه پس چرا بعضی از علمای شما میگن 6666 تا، پس 430 تاش کجاست؟ پس شما قائلید که قرآن کم شده. بابا کم نشده، همینه. اون عالم نفهمیده، درک نکرده، زمینه را برای جولان تو فراهم کرده. بابا زمینه را فراهم نکنیم برای مخالف. مثل این مورد، اونا میگن شفاعت باطله. میگیم چرا؟ میگن که شما نظرتان اینه، یه یاحسین بگید هر جنایتی هم کردید همه چی حله. بابا ما این رو اعتقاد نداریم. اگر بعضی از تشیع دارن نفهمیدن، اگر بعضی از علما بهشون گفتن اون علما نفهم بودن از دین، چیزی نفهمیدن. شفاعت که کشکی نیست عزیز من. زمینه را تفکر ما بعضن برای جولان وهابیت، این مسلک، نه فرقه ها، نه مذهب ها، مسلک، مسلکه، نه مذهب، برای این مسلک سیاسی انحرافی که برای محو اسلام تشکیل شده جولان رو براشون باز کرده. و بعضی از ماها تو گل میمانیم. چرا؟ چون بعضی از برادران ما و خواهران ما تفکرشان در شفاعت غلط است، زمینه را برای جولان نااهلان باز کرده. بله شفاعت حق است بر منکرش لعنه، اما چه شفاعتی؟ عزیز من، برادر بزرگوارم، خواهر عزیزم، به قول شاعر اگر خیری نداریم برای دین لااقل شر هم نداشته باشیم. لااقل اگر نمیتوانیم ما نصرت دین خدا کنیم، لااقل زمینه رو هم برای جولان دشمنان فراهم نکنیم. شما کارت مناظره نیست، نمیدانی چه خبره، چقدر تهمت به تشیع زدن، کی باید اینا رو جواب بده؟ اصلا کتابی داریم به نام تهمت‌های ناروا به تشیع لیست کرده علامه طباطبایی اهل الله مقامت در شیعه در اسلامش، یه تعدادی رو لیست کرده. بابا اگر ما خیری نداریم لااقل شری هم نرسانیم. بعضی از اونها تهمت است، بعضی از مطالبی که به ما نسبت میدن زمینش را در تشیع متاسفانه میبینیم. خدایا به ما توفیق دفاع از حریم دینت، قرآن کریم و اطرت مفسرین حقیقی کلام الله مرحمت بفرما. یه صلوات عنایت بفرمایید. دقت کن سرور عزیزم، خدای علی اعلی در مجموعه کلام الله در آیات متعدد و سور مختلف از جمله سوره غافر آیه 2 چنین می‌فرماید: تنزیل الکتاب، این قرآن نازل شده به صورت نزول تنزیلی، سخن از 23 سال است، نه سخن از شب قبل. این قرآن نازل شده در مدت 23 سال. 23 سالش از کجا در آوردی؟ از تنزیل الکتاب، نفرمود انزال الکتاب، تنزیل الکتاب. اینا رو توضیح دادم، به مدت 23 سال نازل شده. از ناحیه چه کسی نازل شده؟ من الله، از سوی الله تبارک و تعالی. او کیه؟ العزیز العلیم. شما سروران عزیز و بزرگوارم، در قرآن کریم اوصاف پروردگار متعال را در اکثر مواضع ملاحظه می‌کنی، هیچ صفتی به مقدار صفت علم در قرآن نیامده. یعنی صفت علم بیشترین مواضع را به خودش اختصاص داده. به چه علت بحث علم را بیان کرده؟ چون خدای سبحان میخواد بفرماید من هرچه بیان کردم بر اساس علم و آگاهی است. میدانستم تو بشر چه نیازی داری، به تناسب نیاز تو من آمدم، من آیات را نازل کردم، چون من عالمم و همچنین عزیزم، نفوذ ناپذیرم. عرب به زمینی که آب در آن نفوذ نمی کند میگه ارضون عزیزه، یعنی زمینی که آب درش نفوذ نمی، یعنی تهدید این و آن، قرش نااهلان در من هرگز اثر نمی گذارد که رأی را تغییر بدهم، خواست مردم را تغییر بدهم، با به میل آن تهدید کننده عمل کنم. نه، من نفوذ ناپذیرم. با قدیر فرق داره ها عزیز. عزیز متاسفانه بسیاری از بزرگان از چون کارمون در لغت عربم هست، لذا یکی از اشتباهات فاحشی که بسیاری از مترجمین در ترجمه قرآن کرده اند، عزیز را به معنای توانا معنا کردن، و حال اینکه قدیر به معنای تواناست، قادر به معنای تواناست، مقتدر به معنای تواناست. گرچه قادر و قدیر و مقتدر هر سه با هم باز فرق دارد، اما توانا به معنای عزیز به معنای توانا نیست، عزیز به معنای نفوذ ناپذیر است. مؤمن هم باید نفوذ ناپذیر باشد، حق را بگوید، هر کسی تهدیدش کرد تره برای تهدید کننده خورد نکند. اگر چنین بود ما هم در حد توان خود عزیز بفرماییم هستیم. همان گونه که خدای سبحان عزیز است، بنده او هم باید عزیز باشد. همان گونه که خدای سبحان علیم است، بنده او هم باید عالم باشد تا سرش کلا نرود. همان گونه که خدای سبحان قدیر است، من و شما هم باید دارای قدرت باشی که دشمن به پر و پای ما نپیچد. همان گونه که خدای علی اعلی غنی است، ما هم باید دارای قنا باشیم، دستمان را به سوی هر کسی دراز. اوصاف خدا رو کار کردید تو قرآن خود به خدا؟ خدا خیرتون بده، منصفید میگید نه. خب پس در واقع از سوی خدای عزیز و علیم نازل شده. سوال: این مجموعه به نام قرآن که یک دفعه در لیلة القدر ماه رمضان و به مدت 23 سال از 27 رجب تا سال 11 هجرت نازل شده، در این مجموعه چه خبر است؟ امیر المؤمنین علیه السلام جواب این سوال را داده است که اصل بحث ما را تشکیل می دهد، ولی شرطش اینه که یک صلوات مرحمت بود. عزیز من، قول میدی این روایت رو حفظ کنی؟ بیا بزرگواری کن، هیچ روایتی رو اگر حفظ نکردی، این روایت را، چون کل قرآن رو حضرت تفسیر کرده در یه سطر، در یه سطر کل قرآن رو حضرت بیان کرده، من ندیدم در متون روایی که عبارتی جامع‌تر و مختصرتر از این عبارت در تفسیر قرآن کریم من ندیدم. نهج البلاغه حکمت 305، حکمت ها، نه نامه نه خطبه، حکمت. چون نهج البلاغه سه بخشه، بخش اولش خطبه ها 239 خطبه، بخش دوم نامه ها 79 نامه، بخش سوم حکمت ها کلمات قصار 472 حکمت. در بخش سوم قسمت حکمت ها کلمات قصار از 472 بشمرید یک تا آخر به 305 رسیدی بیست، این عبارت آنجا نهفته است. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فی القرآن، در قرآن میدونید چه خبره؟ یک، دو، سه. قرآن سه خبر مهم توش هست، سه بخش قرآن. یک، نبأ ما قبلکم. دو، و خبر ما بعدکم. خب قبل و بعد رو بیان کردید، حالش چی؟ حالش هم الان برات نقل میکنم، وسط هم برات نقل میکنم که بدانی چه خبره. و حکم ما بینکم. یک، نبأ با هم بیان کنیم. فی القرآن نبأ ما قبلکم. نترسید آقا، بیان کنید، کلام حضرته. فی القرآن نبأ ما قبلکم. دو، و خبر ما بعدکم. سه، و حکم ما بینکم. این سه خبر عمده وجود دارد. من فقط ترجمه کنم، روی اولین عبارت تأمل کنی. بله آج آقای امین جان، خیلی خوب، پس با هم میریم انشاءالله. خب، یک، اخبار گذشتگان در قرآن موج میزند. حالا برای چه اخبار گذشتگان همه رو توضیح میدم انشاءالله. در قرآن خبر گذشتگان قبل از من و شما وجود دارد. قبل از من و شما تا کی؟ تا ابتداء خلقت بشر؟ نه، تا ابتداء خلقت موجودات. هر موجودی که ایجاد شده است از این لحظه‌ای که داریم تکلم می‌کنیم تا ابتدای خلقت، که خداوند اراده کرد که موجودات را، نه انسان را، موجودات را ایجاد کنه، که انسان آخرین موجود از شش طایفه است. شش طایفه را هم عرض می‌کنم انشاءالله، آخرین موجود هم هست. اخبار گذشتگان در قرآن هست. حالا اخبار مردها، زنها، خوبا، بدها، همه اینا تو قرآن هست. من چند تاشو براتون ذکر میکنم انشاءالله، بقی دو تاشو من ذکر میکنم، سوم تا بعدشو خود زحمت باید بکشی. قول میدی آجابا؟ بس قلم کاغذ باید داشته باشی آجابا. خب دوم، دوم و نه خبر و ما بعدکم. آقا جان از این لحظه که نفس رفت پایین بخواد بیاد بالا یک ثانیه کمتر طول میکشه. اخبارش تو قرآن هست و خبرهایی که شما زندگی کنی 100 سال دیگه بعد از این دنیا بری به سلامتی، بله دیگه به سلامتی بریم دیگه، بله یا بر بدبختی پس درست میگیم دیگه، به سلامتی انشاءالله بریم، به سلامتی بریم که به سلامتی هم خواهیم انشاءالله. رب به حق اسمت زهرا علیها صلات و سلام، به آبروی حضرت خدیجه علیها سلام، به سلامت از این دنیا برویم. بعد که رفتیم من و شما رو داخل بفرمایید قبر، قبر یعنی خانه خاکی، قبر یعنی خانه من و شما رو شکلات پیچ کردن داخل قبر گذاشتن، بعد بوتون کردن آجاقا دیگه در نیاییم، ولی بعدش مدتی گذشت همه هم به من و شما ملحق شدن، قرآن این اخبار توش هست. حالا کجا به من میرسیم انشاءالله. بعد که تمام شد چی تمام شد؟ نه ما مخوام اول دارم معنا میکنم، یکی یکی میریم جلو آجاقا، یکی یکی میریم جلو. شما طلبکارید، خیلی طلبکارید، انشالله همه رو توضیح میدیم. من در حد ترجمه دارم عرض میکنم بدونید تو قرآن اجمالا چه خبره. بعد که وارد قبر کردن من و شما را، خودمان نمیریم، ما را وارد میکنن، اگر بخواد خودمون بود نمیرفتیم، ما را میبرن، نمیرویم، ما را میبرن. بعد که داخل قبر رفتیم دیگران هم بعدن به ما ملحق شدن، همه که به ما ملحق شدن تومار دنیا بعدن به هم پیچیده می شود، قرآن خبر داره. بعد قیامت آثارش تحقق می پذیره، بعد از آثار خود قیامت، آثار با قیامت دوتاست، آثار قیامت، بعدش خود قیامت فرا می رسه، بعد از قیامت که همه سر از قبر برداشتن طبق سوره یاسین 50,000 سال، یعنی 50 موقف را باید طی کنیم، هر موقفش 1,000 سال، جمعا 50,000 سال باید طی کنیم. بعد به ما میگن بهشتی هستید یا جهنم. قرآن همه این مراحل را بفرمایید بیان کرده و در بهشت چه خبر است بیان کرده، در جهنم چه قوغاییست به خدا قوغاست. تو جهنم عده‌ای لعن و نفرین میکنن، کیا را رسیدیم عرض میکنیم، تو جهنم لعن و نفرین میکنن. بابا قرآن سوره احزاب عده‌ای را لعن و نفرین میکنن تو خود جهنم، تو خود جهنم میگن خدایا فلانی زیر پای ما نشست ما رو منحرف کرد، فلان عالم، فلان مسئول، فلان ساداتنا و کبراءنا، بزرگان ما این خیانت رو کردن، ما رو گمراه کردن، خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. خدایا این بزرگان ما که ما رو گمراه کردن نمیگیم ما رو از جهنم خارج کن، ما مستحق جهنم، اما عذاب اینا رو چند برابر کن. نکنه خدا اینا کرده پای با صحبت من و شما بعضی ها رو به انحراف بکشانیم، و حواست باشه مدعی محترم، گوینده، روحانی، عالم حوزه و دانشگاه، نکنه مردم رو به انحراف بکشانی ها، مردم رو از نور نکنه به ظلمت ببری ها، مردم رو باید از ظلمات به سوی نور بیاری. حالا ببینیم من و شما کدومش هستیم. بعد این اخبار تو قرآن هست دیگه، چه خبره؟ یه خبر دیگه هم هست، خبر سوم. پس یک چه شد حاج آقا؟ یک نبأ ما قبلکم، اخبار گذشتگان. دو و خبر ما بعدکم، اخبار آینده. حالا قرآن خوانی رو بذارید کنار، بعدن به دردتون میخوره، اینو بخونید بدانید که برای هفت پشتتان بس. آقا جان دقت کنید چه عرض میکنم. سوم و حکم ما بینکم، یعنی آنچه که شما انسان برای آدم شدن نیاز داری باید بدانی تا عمل کنی به سعادت برسی، هر آنچه که باید به دنبالش بروی و آنچه که نباید گرداگردش بچرخی، در قرآن بایدها و نبایدها که وظائف است همه وجود دارد. با کی باید معامله کنی، چه چیزی بخری، چه چیزی نخری، چی بخوری، چی نخوری، والله تو قرآن هست. حالا اگر من نمیدانم، این بی‌لیاقتی من است که نادانم نسبت به قرآن. قرآن همه را بیان کرده، چه بخور، چهار دسته مأکولات داریم در عالم، از این چهار دسته باور کنی سه دستشو حق نداری بخوری، فقط یه دستشو حق داری بخوری. کجا بیان کرده چی؟ همه اینا بماند تو قسمت سوم. پس شما باید بری بررسی کنی که مأکولات، مشروبات، نه مشروبات الکلی، مشروبات یعنی آشامیدنی ها، شرب یعنی آشامیدنی، اون مشروب اصطلاحیه. آقا جان مأکولات، خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، از همه امکانات عالم که میخوای استفاده کنی، کل امکانات در نظام عالم، مأکولات، مشروبات، خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، استفاده کردنی ها، همه به چند دسته تقسیم میشن؟ چهار دسته. سه دستش حق استفاده را نداری، یک دسته را استفاده داری، حق داری استفاده کنی. حالا از خودت باید اولا سوال کنی آن چهار دسته چیست؟ سه دسته منهی چیست؟ یک دسته اجازه داده شده چیست؟ من و شما که داریم استفاده میکنیم از کدومش داریم استفاده میکنیم؟ با انشاءالله هم شما اون یکی رو نمیتونی استفاده کنی، باید بشناسی، به مقتضاش عمل کنی. اگر شناختیم انشاءالله موفقیم. اگر عزیزی مایل بود بدانه کجاست، برو سوره بقره آیه 168 مطالعه کن انشاءالله. اون یکی مجوز خوردن و استفاده کردن رو به صراحت بیان کرده، سه نکته منفی در دلش خوابیده. تا اهل تدبر نباشی هرگز به این سه دسته نمیرسی، تا اهل تدبر نباشی هرگز به این سه دسته منفی که در دل همین آیه بیان شده اما اسمی ازش نبرده متوجه نمیشید. با تدبر حاصل میشود. خدایا به ما توفیق تلاوت و قرائت و توفیق تدبر در آیاتت مرحمت بفرما. خدایا بعد از تدبر توفیق عملش را و توفیق نشرش را خالصانه به همه ما مرحمت بفرما. برای استجابتش یه صلوات مرحمت بفرمایید. و اما در ضمن این 7 دقیقه‌ای که فرصت دارم، خدمت عزیزان بخش اول کلام امیر مؤمن علیه السلام رو بحث میکنیم انشاءالله به عنایت خدای علی علا و توجهات فرزندش امام از ارواح و نافدای، یعنی فرزند امیر المؤمنین سلام الله علیه. چند بخش بود در کلام حضرت حاج آقا؟ 3 بخش. فی القرآن نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما و این. چند بخش؟ 3 بخش. بحث ما امشب و فردا شب انشاءالله بخش اول خواهد بود. و اما بخش اول اخبار گذشتگان در قرآن چه خبر است؟ شما عزیزم ابتدا این رو بدان که در قرآن اخبار موجودات عالم تماما وجود دارد. سوال، موجودات عالم یعنی چه؟ من و شما یه موجود عالم هستیم. موجودات عالم فقط من و شما این؟ جواب خیر، کل موجودات که قرآن از آن تعبیر به ما فی السماوات و ما فی الارض کرده، کلن به چند دسته تقسیم میشن؟ 6 طائفه. چند طائفه آقا؟ شش طایفه، یک دو سه چهار پنج و شش. چرا گفتم و شش؟ کار دارم ها، توجه دارم که چی عرض میکنم. یک، طایفه جمادات، سنگ، طایفه جمادات. دو، طایفه نباتات، درختان. سه، طایفه حیوانات، گاو و گوسفند، مار و عقرب. چهار، طایفه ملائکت الله، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل و دیگر، از جمله حضرت عزرائیل سلام الله تعالی علیه اجمعین. و همچنین طایفه، بفرمایید، پنجم. طایفه پنجم جن. شب نترسیدا، نه، خدا توفیق بده به دیدار جن، موفق بشویم. دیدار توفیق میخواد، بخواد توفیق میخواد. طایفه پنجم جن و طایفه ششم حضرات انس. متوجه؟ خدا خیرتون بده انشالله. البته در این کلام مورد اختلاف بین بزرگان که آیا انسان اشرف مخلوقات هست یا نیست. برتر مخلوقات هست، احسن مخلوقات هست، آیا اشرف مخلوقات هم هست؟ چون قرآن تعبیر به اشرف مخلوقات نداره، قرآن تعبیر به احسن تقویم داره. اینا نکته های پس به هر حال، پس شش طایفه از موجودات در عالم وجود داره. همه موجودات زیر مجموعه یکی از این شش طایفه. پنج طایفه اول تا پنجمش مورد بحث ما نیست، فقط انسان مورد بحث ما هست. در قرآن اخبار جن، بفرمایید، هست. اخبار ملائکت الله هست. اخبار حیوانات مانند مورچه هست. اخبار نباتات، درختان، درخت نخل برای حضرت مریم علیه السلام هست. زیتون هست. خب و همچنین از زمین، آسمان، قرآن سخن دارد. همه اینها رو ما فاکتور میگیریم. فقط از کی بحث میکنیم؟ از انسان. قرآن کریم از انسان هم سخن دارد. یعنی قرآن درباره پدران و مادران و اجداد و نیاکان من و شما، از جمله حضرت آدم، از جمله حضرت حوا سلام الله تعالی علیهما، پدر و مادر من و شما که سرشان، بفرمایید، کلا رفت، قرآن سخن دارد. من کلا رفتشو باید برای شما بیان کنم که من و شما درس بگیریم که من و شما پدرمان سرش کلا رفت، فرزندانش که من و شما هستیم سرمان، بفرمایید، کلا نرود. سوال، آیا ممکنه سر من و شمایی که صف اول جماعتم نماز میخوانیم، ده بارم مکه رفتی، بازم سرت کلا بره؟ بفرمایید. آیا ممکنه الان سرت کلا رفته باشه، خبر نداشته باشی؟ آیا وقتش نرسیده که این کلا رو برداری بیافکنی بیرون؟ خیلی هم دیرشه. چقدر آج آقا بله رو غلیظ میگه، این خدا خیر بده به شما، مثل که خیلی کلا رفته سر آج آقا. خب به خدا نعمتیست انسان بدانه که سرش کلا رفته، نعمتیست. آج آقا جان استغفار تمام، این خیلی خوبه، اما به شرط اینکه دوباره سرمان نره. اگر حواسمان جمع باشه بله، ولی چنان دشمن قسم خورده که من کاری میکنم که حواست پرت بشه، سریع کلا رو نمیرم کلا درست کنم تا من برم درست کنم شما حواست جمع بشه. نخیر، من کلاهای متعدد تو جیبم، بفرمایید، تو آغوشم هست، تو انبارم هست، من فقط منتظرم غفلت کنید. تا غفلت کردی یک کلا، سایز سر شما رو هم میدونم. هر روز میگردن تو جامعه شیطان هست یا نیست؟ ممکنه تو مسجدم الان شیطان باشه؟ بله؟ ممکنه کنار من و شما هم باشه؟ بله. آیا ممکنه؟ بله. پس جان خدا خیرتون بده، من در کنار کارون برای بچه های اطلاعات عملیات سال 64 کنار کارون به نام یک تشکیلات مهندسی که اصلش بچه های اطلاعات عملیات لشکر بودن که 23 نفر 25 نفر بودن 23 بزرگوارشون در عملیات بعدی به شهادت رسیدن، خداوند با انبیا و اولیا محشورشون کنه انشاءالله، ما رو به توفیل آنان از رفقای خودشون قرار بدن انشاءالله. لذا در آنجا من آن زمان 64 گفتم بچه ها آیا شیطان الان در ایران هست؟ بچه ها گفتن بله، الان از ساعت 11 شب بود بحث میکردیم، روز که نمیتوانستیم. لذا گفتیم که الان شیطان تو ایران هست؟ گفتن بله. گفتم که کجا هست؟ گفتن همه جا. گفتم ممکنه تهران هم باشه، ما جنوب بودیم، آبادان بودیم، 20 کیلومتری آبادان. گفتم که آیا ممکنه تهران هم باشه؟ گفتن بله. گفتم ممکنه شمال تهران مثلا نیاوران و جماران هم باشه؟ گفتن بله. گفتم ممکنه درست تو خانه امام رضوان الله علیه هم باشه؟ یکی از دوستان ناراحت شد. گفتم تنه رو آسته برا آجان. گفتم شیطان از همه جا بیشتر سعی میکنه پاتوقش رو منزل امام قرار بده. به چه دلیل؟ چون اذا فسد العالم فسد العالم. در این مسجد اول شیطان میاد توی محراب. اگر حاج آقا رو حواسش رو پرت کرد به جای رکوع رفتن رفت سجده، نماز شما رو هم بفرمایید. پس اول میاد، الان میاد سراغ، بفرمایید بالای منبر پیش من، باور کنید بگردید بو بکشید. باید خدا شاهد بوی شیطان رو بشناسیم. ما چون بوی شیطان رو نمیشناسیم، رنگ و بوی شیطان هم بفرمایید نمیدانی، دیافه طول و عرض و ارتفاع شیطان رو هم نمیشناسیم، براحتی سر ما آن بفرمایید. کلا میره تا کف پا هم بعضی همون رفته، خبر ندارید. انشاءالله ادامه بحث فردا. البته بحث من شیطان شناسی نیست، من دهه اول در مسجد خرقانی ها آنجا شیطان شناسی کردم، انشاءالله رو سایت خواهد رفت. بله جناب آقای حسین. و همچنین بنا داشتم ادامه بدم اون رو، گفتم نه انشاءالله سال آینده برای شما شیطان شناسی، ولی تا سال آینده اگر زنده بودیم شما سعی کنید شیطان رو خودتان پیدا کردن شیطان زیاد سخت بفرمایید هست؟ سر بلند کنی شیطان را پیدا کردن عبد صالح حضرت حق نیاز دارد. خب پس در واقع بخش اول اخبار گذشتگان، ما روی اخبار انسانهایی که قبل از من و شما بودن، مثبت و منفی، زن و مرد، ان شاء الله از منظر قرآن بحث میکنیم. امیدواریم که خود شما هم مطالعه کنید و ما رو در این زمینه با هم کمک کنیم به یک جایی این بحث برسه. به همین مقدار اکتفا میکنم، شما رو دعا کنم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسمک الاعظم. خدایا به عظمت قرآن کریم و معارف در درون این مجموعه توفیق تعجیل در فرج حکومت جهانی مرحمت بفرما. خدایا قلب آن عزیز با وعده ظهورش مسرور فرمای. پایان امور همه ما ختم به خیر بگردان. هر عزیزی خدمت به دین تو می کند یاریش فرمای. و هر انسانی خیانت به دین تو می کند، اگر قابل هدایتن هدایت و الا رگ حیاتشان قد بفرمود. خدایا مرگ به نوع شهادت برای ما در این ماه عزیز مقدر بفرمود. خدایا فرزندان صالح و مصلح نصیب این جمع بگردان. همسران شایسته نصیب نسل جوان جامعه ما تفضل بفرمای. خدایا مشکل مسلمانان مرتفع و مشکل بنی آدم را دفع و رفع بگردان. خدایا به آبروی اولیاءت، شهدا امام بزرگوارمان، شهدا دفاع مقدس و گذشتگان این جمع و بانیان معظم، همه را با خدیجه عظما علیها السلام محشور بگردان. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی و هدایت بنی آدم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.